اصل مطلب.
صبح روز شنبه همین هفته بود که رژیم صهیونیستی به مناطقی در نوار غزه حمله کرد. بنیامین نتانیاهو:
صبح امروز به ارتش اسرائیل دستور دادم حملات گسترده‌ای را علیه غزه انجام دهند.
مقاومت اسلامی فلسطین نیز با شلیک چندین راکت پاسخ داد. در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 27 فلسطینی به شهادت رسیدند که در میان آنها 3 زن، 2 نوزاد دختر و 2 جنین در شکم مادر دیده می شوند. گروه های مقاومت فلسطین 690 موشک و راکت به سمت فلسطین اشغالی شلیک کردند که در نتیجه آن 4 صهیونیست کشته و 130 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 1 نفربر و 1 جیپ اسرائیلی نیز با موشک مقاومت منهدم شد و سید حسن نصرالله در سخنانش اعلام کرد:
انتهى الزمن الذي يستطيع سلاح الجو،
زمان آن که نیروی هوایی بتواند سرنوشت جنگ را رقم بزند به پایان رسیده است.
به محض رسیدن شعاع شلیک‌های راکتی مقاومت به 40 کیلومتر، رژیم صهیونیستی دست به دامن میانجی‌ها برای آتش‌بس شد. سرانجام با وساطت مصر و قطر و سازمان ملل روز دوشنبه 16 اردیبهشت آتش‌بس در نوار غزه برقرار شد.
هذا دليل كامل على ان الشعب الفلسطيني،
ملت فلسطین و نیروهای مقاومت با قدرت تمام رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش شرط‌های خود کردند.
فصائل المقاومه الفلسطينيه،
المقاومه ارغمت العدو الذي قصف المدنيين،
نیروهای مقاومت اشغالگران را که غیر نظامیان و مردم بیگناه را هدف قرار دادند مجبور به تسلیم کردند. اشغالگران صهیونیست در برابر پاسخگویی مقاومت بهت‌زده شدند.
اعتقد ان المقاومه لو زاد الاحتلال،
به نظر من اگر اشغالگران مردم غزه را بیشتر بمباران می‌کردند، نیروهای مقاومت قطعاً موشک‌هایی با بردهای بیشتر به کار می‌گرفتند و دیدیم که موشک کورنت هم استفاده شد.
آنچه که این هفته در نوار غزه و فلسطین اشغالی روی داد، موضوع برنامه جمعه با سیاست است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
حمله یک جانبه اسرائیل به غزه تبعات بسیار گسترده‌ای را در جهان داشت و درس‌های مختلفی را در پی باقی گذاشت. سوال از اینجاست که رژیمی که خود را ششمین ارتش جهان می‌داند چگونه در برابر گروهی در غزه اینگونه زمینگیر شد که از کشورهای مختلف از جمله مصر و قطر طلب وساطت کرد؟ کشوری که تاکنون چندین بار در جنگ‌ها نتوانسته است به اهداف اولیه خود همچون جنگ 9 روزه و 31 روزه دست یابد، چگونه باز به خود اجازه داد که در این حملات اقدام پیش دستانه کند؟ این مسئله در کنار حوادثی دیگر از جمله نکاتی است که ما به تفصیل بدان اشاره خواهیم کرد.
بی واسطه
در مورد همین مسئله گفتگوی داریم با آقای محمد جعفر رضوی از کارشناسان مسائل فلسطین. سلام بر شما آقای رضوی. جناب آقای رضوی،
سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
متشکرم جناب رضوی. ما تا الان در طول 2-3 سال گذشته چندین بار صهیونیست‌ها اقدام به حملات یک جانبه به غزه کردن و هر بار با شکست مواجه شدن و تقاضای یک نوع وساطت کردن. ویژگی های این نوع برخورد اسرائیل را با مناطق غزه و چریک های غزه در مجموع به خصوص این دور چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که ببینید صهیونیست‌ها طی سالهای گذشته همواره تلاش کردن بازدارندگی خودشون در قبال نوار غزه و مقاومت فلسطین که الان در غزه متمرکز هست بالا ببرن و هر روز به قولی این بازدارندگی رو با تنگ کردن عرصه بر مقاومت بیشتر بکنن. اما زمان هرچی گذشته اونها به این هدف خودشون نرسیدن. ویژگی این دوره از مقاومت این بود که صهیونیست‌ها برخلاف دوره‌های گذشته برای اینکه مثل سال 2014 گرفتار یک جنگ دراز مدت نشن، زمان جنگ رو هم حتی خودشون مشخص کردن و درگیری کوتاه رو نتانیاهو حدود 3 روز تا 4 روز اعلام کرد. این برای این بود که بتونن فرار بکنن از اون جنگ دراز مدتی که ممکن بود همچون سال 2014 براشون به وجود بیاد. ضمن اینکه اتفاقاتی که در این درگیری های اخیر و در این جنگ دو یا سه روز افتاد نشون داد که کارایی مقاومت بسیار بالاتر رفته، شناختش از دشمن خیلی بیشتر شده و به نوعی داره فضا برعکس میشه. به جای اینکه سکیونیستا بخوام بازدارندگی ایجاد بکنن، این مقاومت هست که بازدارندگی ایجاد کرده و داره بازدارندگی خودش رو نسبت به سالهای گذشته افزایش.
آقای رضوی، برخی معتقدن که اسرائیلی ها در درون دچار یک اضمحلال و پاسخگویی هستن که نتوانستن در این زمینه پاسخ مناسب رو برای محافل سیاسی داشته باشن. این اتفاق که از طرف نتانیاهو انجام شده برای سرپوش داشتن بر اون ضعف هاست، همینطوره به نظر شما؟
عرض کنم بله، تا حدی این مشخصه و خودشون هم به این اذعان کردن. با وجود مشکلاتی که حالا نتانیاهو در این دوره داشت، اون درگیر این جنگ شد. ببینید، اولین باره که در رژیم صهیونیستی دولت مستقر وجود نداره و قبل از اینکه دولت ائتلافی که باید نتانیاهو اون رو تشکیل بده این درگیر رو آغاز کنن، تا به حال این اتفاق نیفتاده بود و همواره یک دولت مستقری وجود داشت. ضمن اینکه ببینید، نتانیاهو برای اینکه بتونه اون اهدافی رو که میخواد خودش داره بهشون برسه و برای اینکه از اختلافات داخلی فرار بکنه، توی این مقطع هم داره انجام میده، توی این مقطعی که دولتش هنوز دولت مستقر نیست.
خب حالا چرا این مقطع؟ سوال اصلی همینجاست. با توجه به دولت جوان هست و تازه از منشأ رأی اعتماد اومده بیرون، آیا باید این حمله رو میکرد؟
ببین، خب دولت که هنوز تشکیل نشده. خب، اما علت اینکه یکی دلایلی که نتانیاهو این کار رو میکنه اینه که نتانیاهو توی این دوره، الان توی این مقطع، خودش هم وزیر دفاع هست، هم نخست وزیری هستش که حالا نخست وزیر دولت قبلی هنوز ائتلاف جدید رو تشکیل نداده. جلسه ای که نتانیاهو تشکیل داد، خودش و چند تا از افسرانی که حالا همراه اون هستن و به نوعی رسانه‌های رژیم صهیونیستی مسخره می‌کردن و به اون به طنز می‌گفتن که نتانیاهو با خودش جلسه تشکیل داده و تصویب کرده که هم داره انجام بده.
درسته،
هیچ کسی نبود که بخواد باهاش مقابله بکنه. در حالی که مخالفت زیادی در داخل محافل سیاسی رژیم صهیونیستی نسبت به این حمله و عملیات وجود داشت، فلذا یکی از دلایلی که نتانیاهو این مقطع رو انتخاب میکنه اینه که خودش به تنهایی تصمیم گیر باشه و مخالفین رو کنار بذاره.
ممنون میشم اگر به مقدور پشت خط تشریف داشته باشید. صحبت های آقای رضوی که در کنار هم قرار میدیم با توجه به تحولات منطقه جای یک سوال اساسی باقی است. با توجه به اینکه صهیونیست‌ها مانور بسیار گسترده‌ای در مورد گنبد آهنین داشتن، چگونه این گنبد نتوانست در مقابل موشک‌های حماس مقاومت کند؟ سلام بر شما آقای قدومی، نماینده حماس در تهران.
سلام با شما و شنوندگان محترم.
ممنون.
قد قبول باشید شما.
خیلی متشکرم. آقای قدومی،
صدایت یه کم
الان خوبه؟
خب باشه، بفهمید.
آقای قدومی، چقدر
الان خوب؟
بله. چقدر شما شناخت از گنبد آهنین صهیونیست‌ها دارید در اسرائیل و چگونه این سیستم که به گفته خود صهیونیست‌ها کلمه چنج روش گذاشتن، یعنی تغییرات اساسی کرده، نتوانست در برابر موشک‌های حماس مقاومت کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما شنونده محترم و انشاءالله طاعت شما قبول باشه.
خیلی متشکرم.
خب گنبد آهن، مقاومت تونستن این گنبد آهن به گنبد کارتون تبدیل می شود.
خب
الان که این گنبد که هزینش میلیارد های دلاریه، موشک های 150 دلاری که تونستن که بارش بکنه، مثلا که الان که شما ببینید دیدید که تو غزه مقاومت در ظرفیت که یه روز و نیم بیشتر از 700 موشک برتاب کردن و این موشک ها اول پیشرفت در زمین محدوده و دقت و توانای و تأثیر تخریب.
حالا چطور این گنبد ها نتونست اونا رو بگیره؟
خب باشه، یه چیزه که بررسی کردن که مقاومت که اون داخل این سیستم چه ضعف هایی داره.
خب،
و اون ضعف هایی که مثلا استفاده کردن الان که فقط که من میخوام بگم، فقط الان مقاومت که فقط که از تحت حدود توانایی و قدرت این موشک نیست، الان موشک تونستن یه پیام سیاسی بفرستن. شما دیدید که اون فیلم کورنت که فیلم کورنت رویش یه قطار بودن و یه که عربی نیروهای انتظامی و و مقاومت چون جدیه و با ارزش اعتقاد و با ارزش انسانی اعتقاد دارن، هدف ایشون اون عربه اون ماشین نیروی بود، نه اون قطاره که سیویل ها یا انسان عادی داخلش.
آقای قدومی، میتونیم بگیم که مقاومت فلسطین به خصوص حماس به تکنولوژی های جدید دست پیدا کرده؟
احسنت. توانای رسیدن به هدف در زمان و مکان انتخاب شده توسط مقاومت.
درسته،
اینجوریه. بله بفرمایید.
آقای رضوی،
بله،
چقدر شما در زمینه گنبد آهنی اطلاع دارید؟ برخی معتقدند که حتی منابع درون رژیم صهیونیستی که زمانی که مثلا 70 تا 80 تا موشک با هم میاد، این گنبد آهنی عاجز هست از مقابله ملس با اونها. نظر شما چیه؟
بله درسته، همینطور. ببینید این گنبد آهنی، من اول عرض ادب و احترام بگم خدمت آقای قدومی، خوشحال شدم صداشون شنیدم. عرض کنم حضور شما که ببینید، همونجوری که ایشون هم اشاره کردن، نکته خیلی مهم شناختیه که مقاومت نسبت به این گنبد آهنی پیدا کرد. این گنبد آهنی نسل سومش رو تا قبل از این جنگ گذرونده بود، یعنی سه نسلش رو سید نسا آزمایش کرده بودن و این از فکر میکنه نسل چهارمش باشه.
درست.
و سه چهار نوع مختلف هم داره که حالا مجالش بحث الان ما نیست. به این گنبد آهنی از نظر هزینه خیلی هزینه بالایی داره. هر موشکی که بخواد رصد بکنه یک موشک $40,000 عرض کنم حضور شما که باید شلیک بکنه. این ببخشید، این موشک هایی که میخواد شلیک بکنه وقتی رصد میکنه، سامانه‌ای که در اختیار داره سامانه‌ای هست که نهایتاً میشونه 1، 2 یا 3 تا رو رصد بکنه. مقاومت شناخت دقیق از این پیدا کرده، حتی نسل جدید اون هم نمیتونه بیش از مثلا 4 موشک رو رصد بکنه. فلز مقاومت با شناخت دقیقی که پیدا کرده، با 2 تا رکبی که به این سیستم میزنه، این رو از حوزه کاری خودش خارج میکنه. اول پرتاب موشک ها در آن واحد تعداد زیادی موشک پرتاب میکنه، مثلا 20 تا 30 تا یا حالا کمتر و بیشتر. دوم اینکه این موشک ها رو در جهت های مختلف پرتاب میکنه، به عنوان دست یا انگشتی شناخته میشه. شما اگه 5 انگشت باز یک دست رو در نظر بگیرید، موشک در آن واحد مثل 5 تا انگشت دست پرتاب میشن. گنبد آهنی نهایتا میتونه تو 2 مسیر 2 تا از اینها رو رصد بکنه، 3 تای دیگه شون به هدف میرسه. این علاوه بر اینکه شناخت مقاومت رو میرسونه، این نکته رو هم در بر داره که مقاومت به تکنولوژی های دست پیدا کرده، همونطور که قدومی فرمودن، که این تکنولوژی ها رو میتونه در راستای خونسا کردن این گنبد آهنین بکار.
ممنونم، باز هم پشت خط تشریف داشته باشید. خدمت شما شنوندگان عرض کنم یک نکته اساسی در میان صحبت دو بزرگوار هست، این که با توجه به تجربه شکست خورده اسرائیل در 2 جنگ گذشته، چگونه امروز نتانیاهو به خود اجازه داد که مجدداً وادی آتشی بشود که نتواند آینده اون رو پیش بینی کرد.
جمعه با سیاست.
با مسئولین بدون واسطه صحبت میکنیم.
مردم به جای مسئولین نظر میدهند.
حرف آخر با عیار کارشناسی سنجیده میشود.
نیم نگاهی هم به فضای مجازی خواهیم انداخت.
همه اینها یک جا در جمعه با سیاست جمع خواهند شد.
پس لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
با برنامه جمعه با سیاست در خدمت شما هستیم از رادیو تهران که تا ساعت 16 با شما هستیم. 2 مهمان، آقای محمد جعفر رضوی از کارشناسان مسائل فلسطین و آقای خالد قدومی نماینده حماس در تهران، مهمانان حاضر در برنامه ما هستند. آقای قدومی، جناب آقای قدومی،
بفهمید.
آقای رضوی داشتن تحلیل میکردن در مورد چگونگی این گنبد آهنی که به ازای هر موشکی از طرف حماس شلیک میشه، مثلا اونا یک موشکی شلیک میکنن یا $4,000 یا $40 میلیون قیمت هر موشکی است که عملا اسرائیل ها دارن هدر میدن. وضعیت بنیه دفاعی اسرائیل با توجه به شرایط سیاسی کنونی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید که ما دنبال که این تعادل قدرت نیستم، که البته که الان مجاهدین ما و مقاومین ما به این تعادل تا حدودیه به استفاده از توانایی خود و اسباب و وسایلی که داشتن استفاده کنن و الان به اون نتیجه رسیدن که چقدر این ارتش چهارم یا پنجم در سطح دنیا به ایشون مقابله میکنن. البته با وسایل خود که دارن در محاصره و در یعنی به قول معروف 380 کیلومتری مربع داخل غزه. خب الان به تعادل دیگر رسیدیم. اون میشه تعادل باز دارندگیه که الان تا حدود بیشتر از 48 ساعت دشمن مجبور به توافق برسید با مقاومت و بعد از این که دیدن که توانه مقاومت چقدر رسیدن.
یعنی ابتکار عمل نظر شما در اختیار حماسه؟
در اختیار حماس و جهاد اسلامی و کل مقاومت. الان که یه چیزی که ما تو در غزه که مثلا میگم که یه چیز کامیاب و بزرگه که یه اتاق عمل مشترک بین جنبش های مقاومت داریم که اون این اتاق عمل در همه خبره که داشتن که توسط مقاومت استفاده میکنیم. ما الان تونستیم که تقابل بین چی میگن که قدرت فناوری هم هست، تکنولوژی و قدرت هم موشکی و قدرت دیگران چه کورنت چه محدودیت بلند چه دقت چه توانایی و تأثیر تخریب اینو بخوام بگم. یه چیز دیگر که دشمن چه از سطح سیاست که میخواد که الان بعد از انتخابات چیز علیه غزه انجام میکنن که اون بازی نیست. الان که میدونن که این بازی نیستش، این کار جدیه. خود ارتش اسرائیل میخواد چی میگن به قول عربی قواعد الاشتباک، یعنی شرایط فیلد جنگی تب عوض میکنه که مثلا چه وقت داره که برد شلیک میکنن چه وقت نداره که با آتش باز میرسه. مقاومت گفتن که این شرایط کل بازی ما میخوام که عوض میکنیم.
ممنون. آقای رضوی، آقای خونومی معتقدن که ابتکار عمل در برابر با صهیونیست‌ها در اختیار حماسه. شما نظر قبول دارین؟
بله، در اختیار مقاومت هست. شما ببینید صهیونیست‌ها تو این ایام با چند تا شگفتی و غافلگیری جدید هم مواجه شدن. اول حملات سایبری بود که در جنگ 2014 هم اتفاق افتاد.
بله.
دوم خبری بود که روزنامه معارف فقط به اون پرداخت، خیلی رسانه‌های صهیونیستی اون نپرداختن. حمله دریایی بود که گردان‌های قسام تلاش کردن و انجام دادن و حالا اونها اعلام مدعی شدن که شکست خورده، اما باید منتظر باشیم که مقاومت اسناد اون رو مثل سال 2014 نشون بده، مثل حملاتی که اون موقع انجام شد. علاوه بر اینها تو حوزه پهبادی مقاومت خودش رو آماده کرده بود که حملاتی رو از طریق پهبادها انجام بده که خب حالا درگیری طول نکشید و گفتن در مراحل بعدی. علاوه بر اینها ما دیدیم که مقاومت مرحله به مرحله برد موشک‌ها رو افزایش داد. یکی از دلایلی که اونها درخواست آتش بس کردن این بود که برد موشک‌ها به 40 کیلومتر رسید و می‌دونستن فراتر از اون، البته یکی دو تا موشک ظاهراً به نزدیکی تل آویو تا 70 کیلومتری هم رفت.
از مرکز حماس تا تل آویو چقدر فاصله است؟
تا تل آویو تقریباً 70
کیلومتر. این تکنولوژی باید داشته باشن.
بله، این تکنولوژی در اختیار دارن. توی عرض کنم که جنگ 2014 این اتفاق افتاد و حتی بعد از تل آویو رو هم نتانیاهو رو هم هدف قرار دادن در سال 2014.
آقای 180 کیلومتر. آقای قدومی، بله. آقای قدومی، برخی معتقدن حتی از جناح‌های درون اسرائیل که حادثه اخیر نشان داد که میان احزاب مختلف درون غزه یک پارچگی سیاسی کاملا وجود داره و نتوانستن اونا از این شکاف استفاده کنن. چقدر شما معتقدی که منابع داخلی غزه یک پارچه از ایدئولوژی و از این اقدام حمایت میکنن؟
ببینید که من میخوام که یه چیز بحث کلیه تا به نتیجه برسیم. بله. میخوام انجام بدیم. دشمن صهیونیستی میخواد از سطح ارتشی یک راه حل رادیکال برای غزه انتخاب میکنم که علیه مقاومت و اسلحه مقاومت که تمام بشه. الان که به این نتیجه رسه اون جانشین رئیس کل ارتش دشمن دیروز گفت که من حل رادیکال برای غزه نداشتیم. هم اون نیروهای انتظامی گفتن که نیاز به 5 سال داریم، نیاز 5 سال هست داریم تا اسلحه حماس تمام بشه. خب به این نتیجه الان که به نظر من که توانای قدرت که مقاومت به این راه رسیده که تکنولوژی داخل غزه تولید شده و به این نتیجه رسیده که اصلا حل نیروهای که یعنی قدرت و قدرت نمیشه و بین مقاومت و دشمن. چون ما بالاخره که در سرزمین ما و هدف ما فقط غزه نیست، هدف ما که محو کل اسرائیل و رسیدن به قدس شریف انشاءالله تعالی.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید، یک بحث گزارشی رو با هم ببینیم، در خدمت شما خواهیم بود.
مردم به جای مسئولین.
به نام خدا. سلام، عصر آدینتون به خیر شنوندگان عزیز برنامه جمعه با سیاست رادیو تهران. همونطور که میدونید طی روزهای گذشته رژیم صهیونیستی حملاتی رو در نوار غزه علیه مردم بیده فلسطین داشته که بر اثر اون تعدادی کودک، زن، پیر و جوان به شهادت رسیدن. من به همین بهونه به میدان ونک اومدم تا نظر شما رو در این مورد جویا بشم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم.
از تحولات اخیر غزه خبر دارین؟
بله، اونی که حالا تو اخبار اینا دیدم، بله مطلع.
خبر دارم.
در این چند روز اخیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی زنان و کودکان الان بسیاری الان اونجا به شهادت رسونده.
اخبار سیاسی رو دنبال میکنین؟
بله.
از تحولات و حوادث اخیر غزه خبر دارین؟
بله، اخبار رو دنبال میکنم.
نه، خبر ندارم واقعا.
بله،
درسته، بله شنیدم.
اگه به جای نیروی مقاومت اسلامی فلسطین بودین چی کار میکردین؟
به هر حال منم اگه جای جوانان مقاومت بودم این حقو بهشون میدادم که از سرزمینشون دفاع بکنن و از سرزمینم دفاع میکردم، حالا به هر نحوی بود از سرزمینم دفاع میکردم.
ما مقابله به مصر میکردیم، اون حق طبیعی خودمونه که هرچی اونا مثلا سر ما که مثلا بلای چیزی میارن ما هم باشون در مقابلشون مبارزه بکنیم.
خب اهالی غزه حق دارن که به هر حال از خاکشون و سرزمینشون دفاع کنن و قطعا منم اگه یکی از اهالی غزه بودم در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت میکردم و تو قالب گروه هایی که اونجا دفاع میکنن از زمین فلسطین فعالیت میکردیم مثل همه جوان فلسطینی.
اگه به جای نیروی مقاومت اسلامی فلسطین بودین چی کار میکردین؟
نمیدونم چی کار میکردم، واقعا نمیدونم.
به نظر من این حق اوناست که وقتی الان مورد حمله قرار گرفتن خودشون بتونن دفاع بکنن، حالا به هر صورتی که میشه. معمولا اگه موشک اونا میزنن، اگه اینا موشک دارن اینا هم با موشک جوابشون رو بدن.
هر کاری از دستم میومد کوتاهی نمیکردم. خدا شاهد سنگ دستم باشه، اسلحه دستم باشه، چاقو دستم باشه، دفاع میکنم. چون از هر مظلومی دفاع کنی خدا کمک میکنه.
خب طبیعتاً بر اساس اخباری که اخیراً هم منتشر شد رژیم صهیونیست به منطقه غزه حمله کرد. خب هر کسی باشه جای مردم غزه و فلسطینی ها چاره ای نداره جز این که با این حملات مقابله بکنه.
ممنون از شما.
خواهش میکنم.
مرد جای مسئولان این هفته رو شنیدین. سمیه جدیدی هستم و شما رو به شنیدن ادامه برنامه دعوت میکنم.
ممنونم از همکارمون به خاطر تهیه برنامه مردم به جای مسئولین. ما تا ساعت 16 در خدمت شما هستیم به اتفاق دو میهمان، آقای محمد جعفر رضوی از کارشناسان مسائل فلسطین و آقای خالد قدومی نماینده حماس در تهران. بحث ما به اینجا رسید که آقای رضوی، ببینید همزمان با این اتفاقاتی که در غزه افتاد، طرح حادثه بزرگ قرن با که با وساطت آمریکایی ها انجام شده بود، مبنی بر تشکیل یک دولت با وساطت کوشنر داماد آقای ترامپ، هم برخی معتقدن که عملا در سایه رفته و اون هم با شکست مواجه شده. چقدر این اتفاقا میتونه درست باشه؟
عرض کنم حضورتون، ببینید اگر ما صرف خود درگیری غزه رو در نظر بگیریم، بله این درگیری اون جریان رو به کنار میزنه، اما یکی از سناریوهایی که در داخل خود رژیم صهیونیستی هم به عنوان سناریوهای محتمل برای شروع جنگ مطرح شده در رسانه‌هاشون اینه که یکی از دلایل آغاز این عملیات این بوده که به نوعی از طرحی که داره در قالب معامله غرب توسط کوشنر الان به نوعی رونمایی میشه در منطقه، اون رو در محاق قرار بدن و رسانه‌ها از اون مطلع نشن. به طور عملی اتفاقاتی که در غزه قرار گرفته دقیقاً عکس معامله غرب عمل کرده. ببینید صهیونیست‌ها تلاش دارن در طرح معامله غرب، اتفاقی که میخوان برای غزه رقم بزنن اینه، که غزه را از سمت سرزمین‌های اشغالی 1948 کاملاً ببندن، اونجا رو یه محدوده بسته و محاصره‌ای به وجود بیارن و فلسطینی‌ها رو به مرور به سمت سینا، رفح و به سمت خارج فلسطین سوق بدن. در این طرح یک شهرک صنعتی رو بنا کردن در داخل سینا به وجود بیارن و بیکاری و فشار اقتصادی که به غزه آوردن کم کم جمعیت مجبور بشه از داخل غزه به خارج بره. یعنی جریان رو میخوان از داخل فلسطین به سمت خارج فلسطین ببرن. مقاومت چی کار کرده تو یک سال گذشته؟ مقاومت اومده راهپیماهای بازگشت رو از سمت سواحل به سمت مرزهای 1948 یعنی در داخل سرزمین‌های اشغالی بوده. یعنی این جریانی که اونها می‌خواستن در معامله غرب ایجاد بکنن دقیقاً برعکس.
خب مگه معابر عمومی بازه که بتونن جمعیت بیارن؟
نه خیر، راهپیمایی‌هایی که داره انجام می‌گیره دقیقاً داره در اون مقابل. یعنی اونها می‌خواستن جریان رو به اون سمت ببرن. مقاومت اومد گفت ما مطلع هستیم و کاملاً آگاهیم از طرح‌های شما و جمعیت رو به این سمت اومد.
یعنی شما معتقدید که حادثه غزه پیش قراول طرح قرن بزرگ هست، درسته؟
بله، یکی از بخش‌های معامله قرنی که ترامپ تعریف کرده برای غزه است، برای اینکه جریان جمعیتی رو از داخل غزه بیرون ببره، همونطور که میخواد دقیقاً برای نوار کرانه باختری همین اتفاق رو
بیفته.
رقم بزنه. بله، میخوان جمعیت رو از اونجا بیرون ببرن و بحث الحاق کرانه که الان مطرح هست و حزب نتانیاهو هم به عنوان لایحه جدید به کنست جدید رژیم صهیونیستی پیشنهاد
میشه. آقای قدومی، شما همین نظر رو دارید که این حمله به غزه در واقع پیش دستانه است برای اجرای طرح معامله بزرگ قرن؟
بله، من موافقم با آقای رضوی که این اصلا فشار علیه فشار نرویه، فشار محاصره اقتصادیه، فشار که سیاسی و دیپلماسی علیه مقاومت جزء از معامله قرن هستن. جزء خطه این بحث خیلی پیچیده و کلیه. الان که به جای معامله قرن وزارت خارجه آمریکا میگن این اجرای جدید دولت ترامپ پیرامون خاورمیانه، اسم معامله قرن جذاب نیستش الان که چون مردم آگاه شده به یه نام جدید انتخاب کردن. جزء معامله قرن انتقال سفارت از تل اویو به قدس، جزء معامله قرن هم که اعتراف به قدس پایتخت اسرائیل، همون عادی سازی روابط بین اسرائیل و چند تا کشور عربی و اسلامی هم جزء معامله قرن هستن. کوشنر که به سمت که رام الله و خاورمیانه رفت به این دلیله و هم که به قول آقای رضوی این جنگ 48 ساعت علیه غزه و علیه مردم فلسطین هم جزء معامله قرن هست.
آقای رضوی جناب، دو سه تا سوال خیلی کوتاه بفرمید که فاصله غزه تا رام الله چقدره؟
فاصله هوایی
یا زمینیش؟
فکر میکنم در حدود 70-80 کیلومتر.
یعنی اون اتفاقاتی که امروز در غزه در حال رقم خوردن هست ممکنه در رام الله هم بیفته؟
ببینید، در رام الله دقیقاً پتانسیل این قضیه وجود داره و شاید اگر کمتر نباشه به اندازه غزه هست، اما متاسفانه در رام الله کرانه باختری ما به شدت شاهد خفقان هستیم.
یعنی امکان مسلح شدن نداره؟
بله، امکان مسلح شدن هم وجود داره اونجا، اما مهمترین مشکلی که اونجا وجود داره دسته امنیتی تشکیلات خودگردان هست که متاسفانه داره از داخل فلسطینی ها رو متوقف میکنه و خود ابو مازن بارها اعلام کرده ما اجازه نخواهیم داد انتفاضه‌ای در کرانه رخ بده. این مانع بزرگیه که با اختلاف افکنی که اونها به ظاهر البته ایجاد کردن و به وسیله مزدورانی که به خدمت گرفتن تونستن به وجود بیارن. من به شما قول میدم اگر فضای کرانه کمی باز بشه،
همین اتفاق هست
که در کرانه و رام الله وجود داره، خیلی حتی
شدیدتر از
نوار غزه میشه.
بسیار ممنونم آقای رضوی عزیز، برای شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم. آقای قدومی، موضع مقامات مصر در این زمینه چه بود؟ چون اونا زیرفتن با توجه مدخل‌های ورودی غزه.
ببینید که الان بین غزه و برادران مصر یه روابط خیلی بهتر شده به دلیل که رهبران مصر الان که میدونن که حماس و مقاومت در غزه مقاومت جدیه و کل چیز پرونده قدیم به اتهامات رسیده علیه حماس و علیه مقاومت اصلا دروغ بوده و دلایل بیشتر که ما به رهبران مصر تقدیم کردیم و الان